سی نه سی تیر 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در استعمال لفظ بود در اکثر از معنای واحد، آیا یه دونه لفظ رو میشد استعمال کرد و ازش دو معنا اراده کرد؟ آقای آخوند قدس سره فرمودند استحاله عقلی دارد. ما گفتیم نه تنها استحاله عقلی ندارد، بلکه ممکن است، بلکه واقع شده است و بلکه از محسنات کلامه و مواردی را در اشعار عرب برای شما ذکر کردیم که این موارد استعمال لفظ بوده است در اکثر از معنا، تا اینکه رسیدیم به داستان توریه که به ناس امرو متذکر بشه. ببینید، ما دو تا توریه داریم. یه توریه بدیعیه داریم که از صنایع ادبی است. در دانش بدیع یکی از صنعت‌های دانش بدیع توریه هست و توریه عبارت است از لفظی که دو یا چند معنا دارد و ناظم یا ناصر با سه نقطه، یعنی کسی که نظم میگوید شعر، یا کسی که نثر می نویسد، اراده کرده است دو معنا یا بیش از دو معنا را از اون کلام. و در توریه بدیعیه دو معنا، دو معنایی است که با هم به ذهن می رسد، یعنی این دو معنا یکی بر دیگری تقدم یا تأخر ندارد. و کسانی که توریه بدیعیه را با توریه عرفیه خلط کرده اند دچار اشتباه فاحشی شده اند. بله، در توریه عرفیه ما لفظمون دو معنا دارد، یه معناش معنای قریبیست و یه معنا معنای بعیدیست. سامع مخاطب معنای قریب رو می فهمد، متکلم قصد کرده است معنای بعید را. مثلا در لغت عرب وقتی که می گوید ما رأیت زیدن ولا کلمته، ما رأیت زیدن چه معنا میکنه؟ ولا کلمته. خب این معنای قریبش واضح است، لکن معنای بعیدی هم دارد. ما رأیت زیدن یعنی ما ضربت ریته. خب ولا کلمته یعنی ولا جرحته، من ریه دستگاه تنفسی او را چی؟ نزدم و مجروح نکردم. اینم معنای چیست؟ بعیدش است. متکلم معنای بعید را اراده می کند مخاطب معنای قریب را می فهمد. مثال فارسی خودمون در توریه عرفیه، کسی آمده است از شما درخواستی دارد، پولی می خواهد، از این جماعت کلاشین قلاشین دلاشین که 2000 تا دروغ میگویند تا یه 10 تومانی گیرشون بیاد. شما دستتون رو اینجوری میکنید، میگید چیزی در دست ندارم. خب چیزی در دست ندارم یعنی پول ندارم. معنای چی؟ معنای قریبش اینه، معنای بعیدش تو دستم چیزی نیست. او گمان می کند شما پولی ندارید، شما قصد کرده اید در دستم چیزی نیست. اون وقت شما رو رها می کند و می رود. به این میگن توریه عرفیه. اون وقت بعضی توریه عرفیه که دوتا معنا یکی قریبه و یکی بعید است، این توریه عرفیه رو با توریه بدیعیه خلط کرده اند و گمان کرده اند که در توریه بدیعیه هم دو معناست، یکی بعیده یکی قریبه، در حالی که در توریه بدیعیه دو معنا مساوی است، متکافئ، قرب و بعدی ندارد. و وقت اونایی که چنین تعریف توریه بدیعیه را با توریه عرفیه به هم درآمیخته اند، در تعیین معنای قریب و بعید به شدت به تکلف افتاده اند و چه بسا اصلا نتوانستند معنای چی؟ قریب از بعید را تعیین کنند، چون معانی همه علی‌السویه بوده است. توجه می فرمایید؟ لذا بین توریه بدیعیه با توریه عرفیه فرق بگذارید. توریه عرفیه همونیست که عرض کردیم جماعتی قائلن که مندوهه کذب است، یعنی وقتی میخوای دروغ نگویی خب و ناچاری به این که یه امری را بله که خلاف واقع است بگویی، مندوهه کذبه، یعنی باید توریه کنی. توریه عرفیه یعنی به گونه ای بیان کنی که توریه باشد و توریه راه فرار از چیز کذب است. این را برخی گفتن که عرض کردیم ما قبول نداریم. مثلا تلفن زنگ میزند آقا را میخوان، میگه بگو آقا اینجا نیست، یعنی در این نقطه نیست. اونی که مخاطبه گمان میکند در خانه نیست، متکلم میگه اینجا نیست. توجه فرمودی؟ به اینا گفتن توریه عرفیه. حالا تا اینجا این دوتا توریه با هم خلط نشه. بله در توریه عرفیه یه معنای بعیده یه معنای قریب، لکن در توریه بدیعیه معانی مساوی هم قرب و بعدی ندارد. حالا چند نمونه از موارد توریه بدیعیه را که استعمال لفظ است در اکثر از معنای واحد خدمت شما عرض می کنیم که اینا دلیل می شود بر چی؟ بر این که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است. جایزه، چون اگه جایز نبود پس چجوری اومده شاعر عرب استعمال کرده؟ و اصلا تمام حسن شعرش، زیبایی شعرش به این استعمال لفظ است در اکثر از معنای واحد. یعنی اگه حمله بر یه معنا بکنی اصلا یه شعر، بله بفرمایید، خیلی آبکیه، در پیتیه، بی خود میشه. نبولوان نمونه سراج الدین وراق ملاقات کرده است با دو تا رئیس. اسم یکی از این دو تا رئیس شمس الدین است و دیگری بدر الدین است. خب الان شمس الدین و بدر الدین دو تا رئیس هن. این آقام سراج الدین چیه؟ وراق است، خود شاعر. اون وقت اینجور گفته، مجلس رو با آمدن اون دوتا ترک کرده و چنین گفته: لما رأیت الشمس والبدر معا قد انجلت دونهما الدياجي حقرت نفسي و مزيت هاربا و قلت مازا موضع السراجی. میگه آنگاه که دیدم خورشید و بدر، ماه تمام را با هم، هم خورشیده هم بدر که ماه تمامه. خب وقتی هم خورشید باشد هم ماه تمام، قدن جلت دونه همد دیاجی، با وجود این دوتا دیگه هیچ تاریکی باقی نمیماند، همه تاریکی ها از بین خواهد رفت. حقرت نفسی، خودم رو تحقیر کردم. خودش کیه؟ سراج الدین. میگه حقرت نفسی و مزیت هاربا و پا به فرار گذاشتم و قلت و گفتم مازا موضع السراجی. وقتی دیگه خورشید آمده است، بدر آمده است، دیگه چراغ جاش کجاست؟ خب اینجا شمس و بدر و سراج یکی یه بار استعمال شده در معنای لغویشون. خب اگر این باشد که لطفی ندارد، اینا هر درازگوشی میداند که روز که طلوع کند دیگه جایی برای چراغ باقی نمیماند. این که هنر شاعر نیست اینو بگم. تمام لطافت این است که این شمس و بدر و سراج اسم و لقب او کسانی هم که در مجلس حضور دارند هست. یعنی میگه لما رأیت الشمس، یعنی معنای لقبیش، یعنی شمس الدین، و البدر یعنی بدر الدین. خب من دیگه خداحافظی کردم، رفتم دیگه، جای من نیست. قلت و مازا موضع السراجی، یعنی دیگه اینجا جای بزرگان است، جای سراج الدین نیست. این سه تا کلمه شمس و بدر و سراج هم در معنای لغوی استعمال شده هم در معنای لقبی، که هر کدام لقب یه نفر است: شمس الدین، بدر الدین، سراج الدین. این استعمال لفظ است در دو معنا، سه تا کلمه در دو معنا استعمال شد. یعنی اگر اینجور نباشد اصلا لطافت شعر از بین میرد. وقت میگن استعمال لفظ در اکثر از معنا استحاله عقلی داره، پس اینجا استعمال شده، معجزه شده، استعمال شده. میفهمید حرفا را؟ باز همین سراج الدین و راق شعر دیگری داره، میگه فها انا شاعر سراج فقط لسانی ازد که نورا. میگه من شاعرم، سراجم، زبانم رو قطع کن از ابک نورا. وقتی سراج را، اون چراغهای فتیلی سابق را نورش کم می شد، چی کار می کردن فتیلشا؟ می چیدن. خب میگه فقط لسانی، بچین فتیله منو، زبانم رو قطع کن، ازت که نورن، نور من اضافه خواهد شد. خب الان نگاه کنید، این بفرمایید که شاعرم سراجم، میگه من هم شاعرم هم سراجم. خیلی خوب، اگر شما قطع لسان را، میگه فقط لسانی، این فقط لسانی در دو معنا استعمال شده. فقط لسانی یعنی سر فتیله چراغ رو ببر. خب شما سر فتیله چراغ رو که میبرید، بله نورش اضافه میشه. یه معنای دیگه داره، این سر فتیله رو ببر با سراج مناسبت داره. یه معنای دیگه دارد، میگه من شاعرم. شاعر وقتی شعر میگه چه میخواد؟ سله میخواد. فقط لسانی یعنی سله منو بده برم، وقتی سله مو دادی من میرم. فقط لسانی، خب یعنی سله رو بده. این دومی که فقط لسانی یعنی سله بده با شاعر مناسبت دارد. قطع به معنای اول یعنی بیچین زبونم و با سراج، فقط یعنی سله بده با شاعر. پس تمام کلام این است، حسن زیبایی کلام، که این فقط تو دو تا معناست، یکی سر فتیله چراغ رو بچین، یکی این که سله بده. توجه می فرمایید؟ خب یا شاعر دیگری شبیه این معنا رو میگه، میگه قام یقط شمعتا فهل رأیت البدر قط. میگه بلند شده، یقطو دارد چه میکند؟ میچیند سر شمع را. خب فهل رأیت البدر قط، تمام حسن و زیبایی بیت در این است که لفظ قط در دو تا معنا استعمال شده. یه معنا هل رأیت البدر قط، آیا تو تا حالا دیده ای بدر، ماه تمام، قط بچیند. خب یکی دیگه، آیا تو تا حالا ماه تمام را دیده ای قط، تو به معنا چی؟ هرگز. آیا تو هرگز تا حالا دیده ای؟ خب پس قطع اینجا به دو معنا استعمال شده است. آیا یعنی میخواد بگه اینی که بلند شده شمع رو بچیند خودش بدره، و تا حالا تو دیدی بدر بچیند سر شمع را؟ آیا تو هرگز بدر، ماه تمام را، آیا تا حالا یه همچه ماه تمامی را دیده بودی؟ یا باز بیت دیگری میگوید، بله میگه قول الاخر فی ملیحت قامرت ملیحن. یک، بله بفرمایید، ملیحتن یک زیباروی پریروی قمار کرده است با یک پسرک زیباروی. خب یعنی خلاصه هر دوتا از کسانی هستند که فعل را میشد در موردشون صرف کرد، هم دخترک پری روی است هم پسرک پری روی است، پسرک هم زیبا روی است. خب فعل چرا؟ فعل در حق اونا قابل صرف است، هر دو را با هم می شود دم کار گرفت، هر دو پری رویند. قالت، دخترک پری روی می گوید، قالت انا قمرته، قلت اسکتی فهو قمر. خب اینجا لفظ قمرون در آخر بیت، قالت انا قمرته، دخترک فری روی میگوید من باش قمار کردم. خب و قمرته یعنی قمره، یعنی غلب فی القمار، یعنی در قمار پیروز شد. انا قمرته، دخترک میگوید من در قمار پیروز شدم. قلتو، میگه من به دخترک گفتم اسکتی، فهو قمرون. فهو قمرون استعمال لفظ قمر است در دو معنا، یک فهو قمرون او مثل چیست؟ ماه است. خب او مثل ماه، بله، یک خانواده ای بودن مال یه جایی، اون وقت یه آقایی این خانواده رو میگفت دنباله فامیل اینا کرونی بود، وقت این کرونی را این بابا میگفت کردنی. خب کرونی را می گفت کردنی. فهو قمرون یعنی او ماه است، کرونیست. کرونیش رو شما عوض کنید. خب فهو قمرون یه معنا، معنای دوم فهو قمرون اسکتی، فهو او در قمار پیروز شده است، یعنی پسرک خوش چهره در قمار پیروز شده است، نه تو دخترک پری روی. این استعمال لفظ در دو معنا، اگر این دو معنا رو برداری این شعر تمام زیباییش میرد. زیبایی شعر میشد یک کلام بله دریپیتی. خب فهو قمرون او ماه هست، توجه میکنی؟ اما او ماه است و او قالب در قمار است. این دو معنا. آقای فیاض بفرم.
این
بله. خب این دو تا تاک به دو ما، دو تا تاک هر تاکی به یه معنا. خب بازم دو تا بره به دو معنا، کلام در این نیست. اینا قبول داره آخوند که یه لفظ میتواند لفظ مشترک باشه، دو معنا داشته باشه. کلام این است یه دونه بر داشته باشی دو تا معنا بده. مثالای ما اینجاست. یا می فرماید وخرب القلب من صغیر علی من تیهی تکبر. خب تکبر در دو معنا استعمال شده. سقره آزلی و لما شاهد ذاک الجمال کبر. این کبر یکی تکبیر گفت الله اکبر، معنای دیگر کبره یعنی بزرگ شد تا دیدش بله رشد کرد. و لما را صورتا ثبتنی صدق ما مثلها تصور. اینا تمام کلمات آخر بیت در دو معناست. باز یکی دیگه، خط زها به مراری اندم قلبی تخذب فسح لغیل اندم. میگه یه صورتی که زها به مراری با قرمزی چه شده؟ با قرمزی الان سرخ شده و قرمز شده. زها با زه. خب اندم قلبی میگه از خون قلب من است که تخذب خضاب شده است این صورت. فصح لو قیل، صحیح است که به این صورتی که با خون دل من خضاب شده و قرمز شده اگر به این شما بگویید اندم، صحیح. اندم دو تا معنا داره. یه معنا دارد به معنای گیاهه. اون گیاه را عربا بهش میگن دم الاخوین. فارسی اون گیاه اسمش هست خون سیاوشان. خب یه گیاهه. میگه صحیح هست اگر شما به او بگویید اندم، یعنی این گیاهی است که بهش میگن دم الاخوین خون سیاوشان، یعنی اینقدر قرمزه. این صورت را اگر بهش بگید اندم، صحیح. این یه معنا. یه معنای دیگری اندم چه باشد؟ جار و مجرور باشد. اندم ان حرف جر، دم مجرور، اندم یعنی عزیزی. یا نه، اندم اندمن یعنی از خون. صحیح هست اگر بگویید اون صورت از خون هست. پس اندم شد اینجا دو معنا، جار و مجرور، اندمن. درست؟ یه اندم سر هم به معنا گیاه خون سیاوشان. این دو معنا، یه معنا کلمه رو جار و مجرور بگیرید اندمن، یه معنا اسم اون گیاه بگیرید. خب تمام زیبایی هم این است که هر دو رو قصد کرده. میشه میگه هم میشد بهش بگوی گیاه خون سیاوشان از بس این صورت چیه؟ سرخه. یعنی میگه داره ازش خون میچکد از سرخی. خب از اون طرف چی؟ اندمن. و صحیح هست اگر گفته بشد این صورت اندمن، داره ازش دم میچکد. جار و مجرور. باز مورد دیگری، این دیگه شعر نیست، نثره. میگد که فقصه، قیاس کن این مطلب را یا او را. فقصه بالبدر، میگه قیاس کن اون را بالبدر، به ماه تمام. این تم، این تم، تم فاعل این تم چیست؟ این تم یعنی این تم القیاس. اگه شما قیاس رو قبول داری، این تم القیاس فقسه بالبدر، او را قیاسش کن بالبدر. این یه معنا. معنای دوم، ضمیر در تم رو برگردون به چی؟ به بدر. فقسه بالبدر ان تم البدر، اگر بدر ماه چه باشد؟ بدر تمام باشد. یعنی اگر بدر کمتر از تمامه، نه این بالاتره. اگر بدر تمامه قیاسش کن بالبدر. توجه میفهمی؟ خب الان این تم ضمیر فاعلیش احتمال رجوع هم به قیاس دارد هم به بدر دارد. و تمام زیبایی کلام در این است که هر دوتا اراده شده باشد. یا بله، فرض بفرمایید که ما یه لفظی داشته باشیم، بعضی از این لفظ برای یه کلمه دیگه باشد. خب یعنی یه لفظی داریم، بعضن این لفظ بعضیش مال یه کلمه دیگه میشد، اینو بهش میگن جمع بین اکتفا و توریه. خب اکتفا دو تا صنعت میشه، صنعت اکتفا و صنعت جمع. اکتفا مثل این است که الان برادون میکنیم، اکتفا و صنعت توریه. مثل قول ابن مکانس میگه افضل الذی جاءنی زائرا مستوفرا مرتکبا للخطر. میگه من فدا میدم به اون کسی که زیارت بیاد مرا زیارت کن. چرا؟ چون او کسی که به زیارت من آمده، به دیدار من آمده است، مرتکب خطر شده، لذا من حاضرم به او فدیه بدهم. فلم یقم الا به مقدار ما، چون زیارت و دیدار من براش خطرناک بود، نموند پیش من مگر به مقدار آنچه که قلت له اهلا و سهلا و مرحبا. میگه همینقدر پیش من موند که من بهش گفتم اهلا و سهلا و مرحبا، گفت خدا حافظ. چرا اینقدر دیدارش با من چه بود؟ کوتاه بود. چون دیدار برای دیدار کننده زائر خطر داشته است، لذا همینقدر که آمد گفت خدا حافظ، همینقدر فرصت شد که من بهش بگم اهلا و سهلا و مرحبا. خب اکتفا اینجا با توریه چیست؟ اکتفا اینجا این است که اهلا و سهلا و مرحبا. مرحبا یک کلمه بگیریدش، معناش معلومه، مرحبا آفرین. خب میشد اینو اینجوری هم خوند و مرحبا، و رفت در حالی که چه بود؟ حب. حب با عشق و علاقه داشت، لکن رفت مر حبن. ببینید، پس این یک کلمه رو دو جور شما میخونید، مرحبن مر حبن. خب به این صنعت میگن اکتفا، یعنی در یک کلمه دو قرائت وجود دارد. و هر قرائتی یه معنا دارد. بعضی وقتا اکتفا و توریه رو با هم در می آمیزند. خب مثل این قلب و بحرامن، خب ما رهبه، قلب بحرام ما رهبه، ما رهبه یعنی نترسه، یعنی بحرام شیر دل است، قلب بحرام نمی ترسد. قلب و بحرام ما رهبه، قلبش کن این کلمه را، یعنی چی؟ یعنی عکسش کن، یعنی از آخر بخون به اول بحراما، میشه چی؟ میشه ما رهبه. بحرام از آخر بخونید حروفشو بیان اول، ما رهبه. خب الان اینجا قلب دو معنا داره، یه قلب یعنی دل بهرام، همین که شما میگید قلب، میگید قلب بهرام نمیترسد، نترسه، شیر دل، یه معنا. یه معنا دیگه قلب، قلب لغوی یعنی برگردان بهرام، یعنی بهرامو عکس بکن. تو بعض روایات ما به خاطر اینکه کلمه عمر رو به کار نبرن، عمر رو قلبش کردن، میگن چی؟ رومع. خب رمیم این عکس عمر، بخونید و بیان حروفشا، و بعد هرچی خواستن در موردش گفتن، لکن برای اینکه نفهمند بعضی کلمه را چه کردن؟ قلب کردن. توجه فرمودین در خود این استعمال یه نوع چی وجود داره؟ تقیه. به خاطر اینکه مخاطبا یه عده ایشون چه بوده اند؟ مخاطبینی بودن که نباید میشنیدند اینا را، کلام را قلب کرده، رمع گفته و مطلب رو رسانده است. بله دیگه، حالا هر کی نفهمیدم نفهمید، بنا نیست که همه را بفهمانند که، دیگه حالا هر کی فهمید فهمید، هر کی نفهمید. چی؟ بله بله. این شعر رو نگاه کنید، یا این عبارت، بله و کل ساقن قلبه قاس، هر ساقی چیه؟ سنگ دله. چرا؟ ساقیست دیگه، میریزد برا شما، شما میخورید، بهش میگید چی؟ دوباره بیریز، میگه چی؟ میگه که باید به بقیه‌ام برسه، نمیداد دیگه به شما. بنابراین وقتی بار بعدی دوم به شما نمیدهد، ازش تعبیر کرده به این که قلب هر ساقی سنگ دله، نمیداد، یه بار میداد، بار دوم میگه باید به بقیه‌ام برسه، به شما نمیداد. این یه معنا. معنای دیگرش، کل ساقل، هر ساقی را شما قلبش بکنی، یعنی برعکس بخونی، میشه چی؟ میشه قاسن. نه قاس قسین، ساقل قاسن. خب بله، یا این دو بیت، قد نقت الخال دال صدق من که جمه القرابه حالک، میگه دال رو برداشت روش چه گذاشت؟ یه نقطه گذاشت. دال وقتی نقطه روش بذاری میشه چی؟ زال. که جمه القراب، مثل یه نک زدن کلا، یه نقطه گذاشت رو دال، وقتی که نقطه گذاشت شد زال. کم خط کف الجمال زالم و ما رأینا شبیه زالک. این زالک دو معنا میرسون، میگه کم خط و کف، چه بسیار خط دست زیبایی که بتواند یه زال به این قشنگی بنویسد، زال قشنگ باشه. و ما رأینا شبیه زالک، و ما تا حالا شبیه این زالک، معنای اول اسم اشاره به دور، زالک معنای دوم یعنی زال تو، زالک زال تو، دال زال زال تو، این دو تا معنی. بازم برادون بخونم یا هنو باورتون نیمده است؟ باور کردیم مطلب را؟ اشکالم اجازه بدین این یکی هم بخونیم، میام سر اشکال آقای روح الامین. شاعر میگوید نسبت به کسی که براش یه دسته گل یاس آورده. گل یاس، گل یاس رو میدونید که سالی یه بار فقط گل میدن، تو فروردین، اواخر فروردین، اواسط فروردین گل میدن، سالی یه بار هم بیشتر نید، دو هفته هم بیشتر گلش طول نمیکشه. یه دسته گل یاس براش آورده. میگه کم من صدیق قد رجعت وفاءه و اخترته ما بین هذا الناس. میگه چه بسیار دوستی که من امید داشتم که او خیلی دوست وفاداری است، و به خاطر اینکه امید داشتم دوست وفاداری است، من او را بین همه مردم او را به عنوان دوست برگزیدم. فزرعت فی قلبی ازاهیر المنا. میگه چون فکر میکردم او خیلی وفادار است، در قلب خودم گلهای متعدد آرزو را کاشتم که از این دوست چه خیرات و مبراتی به من میرسد. این خیلی خوبه. لکننی لم اجن غیر یاسی، لکن هیچ ثمری نداد، هیچ رویشی نداد غیر از یاسی، غیر از یه دست گل یاس. تنها چیزی که برا من آورد به عنوان هدیه یه دست گل یاس بود، و الا هیچ دیگه. اون باغچه گلی که در من در سرزمین آرزوها کاشته بودم که چه خیراتی از او به من خواهد رسید، هیچی نبود، فقط یه دست گل یاس. این یه معنا. معنای دومش یاس رو یأس بخوابی. غیر یأسی، هیچ ثمری نداد این آرزوها مگر ناامیدی. پس اینجا توریه در کلمه یأس، یاس بخون یا یأس. اینا رو بهش میگن آقا توریه. اگر بخواهیم که بازم برای شما بخوانیم از این فرمایشات، تا صبح باید برای شما بخوانیم و داستان تمام نمی شود. من حاصل، اصلا شما اگه استعمال لفظ در اکثر از معنا را بردارید، لطافت زبان را از بین بردید، ظرافت زبان را از بین بردید. تو کلمات عادی آقای روح الامین، یکی یه مجلسی بود، جشنی بود، یکی از اقوام ما حاضر بود، پیرمردی بود به نام فامیل اینا رشتی، به نام آقای فلان رشتی. خب نه مال کوچه رشتی ها همینجا سری چیزا بعد سر کنسولگری کوچه رشتی ها تمه چار راه چی تختی بالا همینجا. این آقا فامیلیش رشتی بود، مضافن به این که اولادم نداشت، زن داشت، بچه دار نشده بود. خب و یعنی هم اسمش رشتی بود هم مسما رشتی بود، چون مسمای رشتی ها میگن اینه که نمیتونن کاری بکنن دیگه، اینم هم اسم بود و هم مسما. اون مجلس، مجلس جشنی که بود، بله بفرمایید که صحبت از این شد که پیامبر خدا بر اساس روایتی که در کافیه شریف است یک شب سراغ تمام زناش می رفته است و این زنها متجاوز از 10 نفرن ما تن تسعت نسبته. پیامبر در حالی از دنیا رفت که 9 زن در حواله نکاحش بوده، زنای پیامبر مجموعشون 17 نفر. البته در طول زمان یه وقت یکی بوده است، یه وقت 10-12 تا بوده است، یه وقت کمتر بوده است، ولی مجموعشون در عمود زمان اینا 17 تا زنن. البته بعضیشون پیامبر دست نزده طلاقشون داده است از این 17 تا. علی حال طور کافی دارد پیامبر قدرتی خدا بهش از لحاظ جنسی داده بود که یک شب سر تمام زنها می رفت. و قابل توجه آقایون باشد که بسیاری از این زنها پیروپاتال هم بودن، یعنی زن حسابی نبودن که دختر جوان 14 ساله 15 ساله، نه عجائز بودن. خب و کسی که با عجوز جمع شده است می داند که عجوز چه پدری از آدم در می آورد. و پیامبر اینقدر قدرت جنسی داشت که یعنی از سر شب تا بله کمتر از شب قدری که از نیمه می گذشت احوال همه شونو می برسید. و اینا بعدم غسلشو میکرد، نماز شبشو میخوند، زرنگ بود مثل تو بیارزه که نبود. خب اینی که شما میبینی سیدا تا شبی 2 بار 3 بار همون نرن خوابشون نیم بره، این همون ارثیه جدشون است. بیچارا گناهی ندارن، جدشون این قدرت را براشون به ارث گذاشته است. خب ما تو مجلس بودیم و این حرف زده شد و یعنی من خودم گفتم این روایت را تو کافی داریم و پیامبر یه چنین قدرت جنسی خدا بهش عطا کرده بود. یک شب احوال همه اینا میرفت کنار همهشون میخوابید. من اینجور گفتم. این آقای رشتی گفت خب میرفت کنارشون میخوابید داله بر این نیست که کاری هم میکرد. شب میرفت 10 دقیقه پیش این میخوابید، بلند میشد میرفت 10 دقیقه پیش اون میخوابید، 10 دقیقه هم پیش اون. بغلش خوابیدن داله بر فاعلیت نیست. من گفتم فرمایش شما صحیح است در فرضی که پیامبر رشتی باشد، ولی پیامبر رشتی نبود. آقا این مجلس 10 دقیقه میخندی و این پیرمرد سرشو زیر انداخت و سرخ شد و هیچی دیگه نگفت. هنوز که من به یاد اون مجلس میفتم از خدا طلب عفو میکنم و برای او طلب مغفرت که من این پیرمرد رو در اون مجلس چه کردم؟ خجالت زده کردم. 10 دقیقه میخندیدم، چون هم اسمش رشتی بود هم مسماش رشتی بود. توجه میفرمایید؟ اما گفتیم بله، در فرضی که پیامبر رشتی باشد احتمال شما درسته، فقط میرفت بغلشون میخوابید، ولی پیامبر که رشتی نبود. خب این استعمال لفظ رشتی است در 2 معنا، یکی اسم رشتی، یکی مسمای رشتی. تمام حسن این کلام در این دوتاست که هر 2 معنا را افاده کنه. اگه 1 معنا را افاده میکرد اینقدر زیبا نمیشه. خیلی خوب، این کلمات عادی هم شما استعمال لفظ در اکثر از معنا دارید. بنابراین نه تنها استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است، بلکه ممکن است، بلکه از محسنات کلامه. یعنی اصلا زیبایی کلام به این استعمال لفظ است. در چی؟ در اکثر از معنا. بفرمایید.
اشکالی که به ذهن میرسید این مطالبی هم در حالی موجه میشه که اشکالی قبیل تر میشه و عدد سر فهم مردم ساختیم و این عموم هچه بالاتر از فساحت میرسونه چلی شد فرمونه چه استفاده عرضی دادون
الجواد و قد یک بو. آقای روح الامین، این که اشکال نیست. آقای آخون اینجور فرمودن، ما هم بیانشون رو نقد کردیم. میگن آقای آخون چجوری پس فرموده؟ الجواد و قد یک بود الاسمت و لأهلها. تعجب فرموده، به غیر 14 معصوم دیگه کسی معصوم نیست. بذار کلمات همه قابلیت چه دارد؟ نقد داره. ما اگر آقای آخوند رو نقد میکنیم دلالت نمیکند که آقای آخوند رو به مقام بلند علمی قبول نداریم. همینقدر که ما کلامشو نقد میکنیم این احترام و ارزشی است که به آقای آخوند میگذاریم، و الا کلام هر کوچه و بازاری رو که به نقد نمینشینیم. همینقدر که این کلام رو برای ما اینقدر احترام دارد، ارزش دارد قائلش، که کلامش رو بررسی میکنیم، عمرمون رو میگذاریم ببینیم درست فرمودن یا نه. ولی اسمتو لأهلها، تنها کسانی که خطا و اشتباه ندارن حجج الهی هستن، الباقی میتوانن خطا و اشتباه کنن. توجه فرمودید؟ بنابراین نقد بزرگان این دلالت بر تحقیر اونا نمی کند، اتفاقا عکس، دلالت بر تعظیمشون می کند که ما اینقدر بزرگشون می دانیم که عمر عزیز خودمون رو می گذاریم به نقادی کلمات اونها. توجه می فرمایید؟ و رشد دانش بشری به همین نقد هاست دیگه. مثلا خود شما الان آقای شمس ما، خب یه منبر میره، بعد مثلا به یه استاد منبر میگه آقای منبر منو شما بگو چی تو بود. خب استاد منبر آقای شمس رو نقد میکنه، خب این نقد موجب میشه که آقای شمس منبر بعدیشو چی؟ اون نقدها رو مراعات کنه، بهتر بده. پس بنابراین نقد موجب رشد آقای شمس میشه و نسبت به علوم نقد موجب چیست؟ نقد موجب رشد علم و دانشه. توجه فرمودید. و اگر کسی نقد میشود او حرمتی است که به او میگذاریم و کلامش را نقد میکنیم. پس این اشکالی ندارد. بالاخره بزرگان هم بعضی وقتا اشتباه میکنن و اشتباه بزرگان مثل خودشون که بزرگن اشتباهشون هم بعضی وقتا چه میشن؟ بزرگ میشود. خب این تا اینجا ولل کلام باز تتمتون و صلی الله علی محمد و آله.